بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. اینجا مسئله ای بود که شیخ مرحوم فرمودم اصل جواز انتفاع به هر متنجسی، اصل بحث در انتفاع به دهن متنجس بود غیر استصباح، چون روایت استصباح رو دلالت بر جواز داد، آیا غیر استصباح جایزه یا نه؟ شیخ مرحوم فرمودن این از جزئیات یه مسئله کلی و اون این که انتفاع به متنجس به طور کلی جایزه یا نه. اون وقتیشون فهمدن از جوازه، اصل اولی جوازه و اگر مگر این که حاکمی برش باشه، آیات و روایات و اجماع مدعا. بعد فرمودم آیات جواب دادن، روایات هم جواب دادن و اجماعات هم اول شیخ مرحوم فرمودن که اجماعات بر اصل جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع نیست، اجماعات رو خواب منحرف کنه بگید که بر چیز دیگریه، نه بر این که انتفاع جایزه یا نه. اون وقت بعد آخر کار فرمایششون اینه: ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماع فلا ریب فی لحنها، عبارتش رسیده به ما یظهر من المتأخرین من قصر حرمت الانتفاع علی عبور الخاصه. اگه فرض بکنیم قدما ادعای اجماع کرده باشد بر حرمت انتفاع، اما این اجماعات موهونه، برای که جمعی از متأخری فرمودن اونی که حرامست انتفاعات خواستن، اکل و شرب و نماز خوندن و مثلا آب متنجس رو بخواید باش و وضو بگیری و اینا جایز نیست، پس اجماعات مهم میشه. اینجا ما نوشتیم که اگه فرض کردیم واقعا قدما اجماعی داشته باشن متفاوقا یه مسئله رو بگم، دیگه اجماع از شهرت کمتر نیست و ما حتی شهرت قدما در کتبی که به اصطلاح مرحوم آیت الله بروجردی در کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلفات از معصومین، مثل مثلا مقنع صدوق، هدایه صدوق، مقنع مفید، نهایه دید، نهایه شد، کافیه ابتلا، محذب ابن براش، اینا کتاب های اصول متلفاتیه. اگر یه مسئله حتی مشهورم باشه در این کتب، مخالفت متأخرین ضرر نمیزنه، برای اینکه بسا انسان از اون اجماع صغره وسوق پیدا میکنه که اینا از معصومین سلام الله علیهم تلقی کرده، برای که خود اونا میدونید براشون بر این نبوده که اجتهادات ظنی و استنباطات ظنی داشته باشه، همیشه که شیخ در اول مبسوط فرموده بنای قدما بر این بوده که همطور مسائلی که یدن به ید تلقی کردن در کتاباشون می نویشتن و تفریعاتی که مربوط بر اعمال رأی و اجتهاده تو این کتابا نمی نویشتن و خود شیخ هم بر ما در اول مبسوط من نهایه رو بر همین سطح نوشتم، منتها چون دیدم به ما طعن میزنم سنی ها که اینا نمیتونم اجتهاد کنم، اومدم مبسوط رو نوشتم برای که بگم از این اجتهادای چاپ اجتهادای شما ما هم بلدیم، مثلا فرض بگیرید براتون. بنابراین اگر یه فرض کردیم قدما توافق داشتن بر یه مسئله ای در این سلخ کتبی که نام بردیم، مخالفت متأخرین ضرر نمیزنه، برای اینکه اونا بناشون بری بودست که مسائل تلقی شده رو بیمیسن و اصلا مرحوم آتالله بزرگی بفرمود حتی در یکی از کتاب ها که با اصولی یه فتوا باشد ما میفهمیم ولی یه روایت بر طبقش بوده، منتها اگه مشهور باشه مطمئن میشه از معصومی تلقی شده. ما هم داریم میگیم پس اگر چنانچه قدما اتفاق داشته باشن، شهرت هم داشته باشن، ما وثوق پیدا بکنیم سازمان کنیم تلقی کردن، وقت مخالفت متأخرین به جای ضرر نمیزنه، بلکه مخالفت متأخرین نوعا اجتهادات متأخرین مبنی بر یه استنباطات ظنی است و این روایت رو میدن به اون روایت تعلق هم بذاریم و اینو به اون تغییر کنیم، اینو به این تخصیص بذاریم، بعد انقلاب نسبت میشه، بعد میشه از این چیزا که اینا تو این کلمات خودم اینا نبوده اینجور اجتهاد، و بنابراین مخالفت متأخرین ضرر نمیزنه. اینجا بله ما به شیخ علی رمی اشکال تنجم کنم یقال انه علا فرض تحقق الاجماع من القدما المبنی فتاواهم غالبا علی تلقی من الائمه علیهم السلام لا یزد به مخالفت المتأخرین المبنی فتاواهم غالبا علی استنباطات ظنیه کما قیل بذاره که شهرت قدما ایزن، حتی قدما شهرت هم این داشته باشن ما کشف از قول معصومین میکنیم. ولیکن اشکال اینه که آیا در این مسئله واقعا یه همچی اجماعی یا یه همچی شهرتی که بتونیم استنباط بکنیم قول معصومین رو یا علم پیدا کنیم یا مذهبه پیدا کنیم داریم یا نه؟ عمده شیخ مرحوم گیری که داشت ایستو اجماع بود که یکی در انتصار سید مرتضی بود، یکی هم در خلاف شیخ، یکی هم در غنجه. ایستو کتابی که از قدیم معروف بوده به اجماع دونی، و اگر از اجماعات ایستو کتاب ما صرف نظر کنیم یه همچی اجماعی ما پیدا نمیتونیم بکنیم. و این سه تا کتاب عرض کردم اگر یه کسی بررسی کنه این سه تا کتاب، این سه تا کتاب امتیاز داره با کتاب های دیگر، این سه تا کتاب جنگی بوده، یعنی بنابراین بوده که فتاوای سنت رو ذکر بکنم و حالا ای اسمم نیارن، مثل غنیه گاهی اسمم نیارد اما نظر داره و همون ترتیب خلاف و انتظار غنیه که خلاصه چون عامه در مسائل نظریاتی داشتن، وقت شیعه اگر نظرش مخالف بوده برای این که میخواستن کلام شیعه رو تثبیت کنه، شیخ مثلا در خلاف میفرماد که دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو، فتوا ابو حنیفه رو ذکر میکنه، فتوای شافعی رو ذکر میکنه، فتوا ذکر میکنه، بعد یه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو هم و بعد یه ادله که خود اونام قبول دارن باز اونام ذکر میکنه، باید به آیاتی، باید به روایاتی، حتی روایات های سنت مثلا در مثلا اونام ذکر میکنه. اما این اجماع الفرقه و اخبار هم که میگه و همینطور سید مرتضی که در انتصار میگه اجماع یا قنیه ابن زهره، این در حقیقت مماشات با ختمه، برای اینکه اجماع دلیل بوده که اهل سنت قائل بودن به فرمایش شیخ عزاری در رسائل هم الاصل رهول اصلهم، اصلا این اجماع رو اونا درست کردن برای که خلافت خلیفه اول رو درست کنن، پس اجماع اصل برای اونا که خلافت رو باشت درست کردن، رهول اصل اونا حسن اجماع بود، اونا اجماع رو برای موضوعیت قائلن، دلیل مستقل قائلن، در مقابل کتاب و سنت و خلافت هم میخواستن به این را درست بکنن. اما ما شیعه بخواستن از اول بیان بگم ما اجماع قبول نداریم، این تقریبا یه جنگی بود. لذا شیعه گفتن بسیار خوب این اجماع که شما میگوید اگه درست بشه ما هم قبول داریم. منتها اونا اجماع رو خودشو دلیل مستقل میدونستن، ما میگیم نه، اگر اجماع باشن همه توافق داشته باشن. خب یکی از افراد امام معصوم، امام معصوم هم پس لابد همین نظر رو داره. خب پس بنابرای حضرته او باقی دیگه زنب الحجر الى جنب الامکانه. او وقت کم کم کار به جای رسوندن بزرگان ما، گفتن وقتی که معیار برای حجیت اجماع قول معصوم باشه، پس اگه فرض کردیم یه نفر یه طرف هم باقی یه طرف و امام معصوم میدونیم تو این یه نفره، اجماع قول همین یه نفره. نظیر این روایاتی که داره در هست که میگه که انسان از جماعت نباید متفرق بشه دو و شاز کسی که شاز باشه نمیدونم چطور اینا. وقت میپرسد از امام علیه السلام حالا ده نفر بر حق هم باقی دیه بر باطل، جماعت مسلمینی ده نفر هم یا اونا؟ حضرت میفرماید این ده نفر جماعت یعنی جماعت به حق. تا حتی به جای رسوندن محقق در معتبر معبدالله معتبره میگه اگر فرض کردیم دو نفر میدونین یکی اینا امام معصومه، اینا یه نظر دارن متا امام حال تشخیص این دیم کدوم، باقی علمان یه طرف هست کدوم اجماع از قولشون حجت میگه هم دو نفر. یه اجبار این است که ما برای اجماع موضوعیت قائل نیستیم، ما اجماع رو کاشف از قول معصوم میدونیم. وقتی اجماعاتی که در خلاف و انتظار قنده هست ایسته که تو کتاب هست کردن امتیاز دارن اصلاحه کتاب ها و همه دیرم پری اجماعات ایسته تو کتابه، این اجماعات در مقابل اهل سنت بوده مماشاتر هم تعبیره به اجماع شده، اجماع هم بر خود مسئله نیست. و لذا میبینی شیخ بسا در خلاف میگه به اجوان فرقه و اخبار خودش در کتاب یه مخالفت کرده، یه اجماع بود مخالفت نمیکرد. این اجماع الفرقه کنها اینجور مخالفت میخواد بگید ابو حنیفه تو فتواد اونه، شافعی تو فتواد اونه، ما که تابع اعترافیم نظرمون اینه، برای که اخبار از اهل بیت و اخبار اهل بیت هم به نظر ما حجت. شما اهل بیت رو قبول ندارید، شیعه اهل بیت رو معصوم میدونن، قولشون رو حجت میدونن. چند هم فرموده دلیلنا اخبار الفرقه و اخبار فرقه حجت عند شیعه، قطعا به اجماع شیعه که اجماع یه چیز جدای از اخبارهم نیست، اخبار هم در حقیقت مصداق همون اجماع الفرقه رو بیان میکنه. اجماع فرقه هست بر حجیت اخبار اهل بیت، بر این که قول اسنت حجته و ما قول اسنت رو داریم، این اخبار رو داریم. شما وقت میگوید خب آخه این چه تعبیریه؟ برای این که میخواست در هر مسئله حالا جنگ شیعه و سنی را نندازیم، نگیم ما اعتراض و حجت میدونیم، اونم دیگه بی خود میدونیم و بگویم پس اینا، این بنابراین مبنای شیعه رو خاطر اشاره بکنه که ما مبنای شیعه این است که قول اعتراض رو حجت مستقل میدونیم و حقم با ماست، برای این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض رو اصل کتاب قرار داد، فرمود این تمسستون به امادم تولو کتاب الله و اسرتی. و اینو اهل سنت هم نقل کردن، ترمذی نقل کرده، مسلم نقل کرده، دیگران نقل کردن، قول اطرت اجل کتابه، همینطور که کتاب حجته قول اطرت هم حجته. اینو میخواستن بگن دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، یعنی اجماع دارم فرقه بر این که قول معصومین حجته و قول معصومین هم داریم، اخبار داریم از اهل بیت. اجماعات این سه تا کتاب انتصار و خلاف و قولیه به این برمیگرده. از این سه تا کتاب که بگذاریم ما جایی اجماع مجماعی نداشتیم، همه اشکالاتی هم که شیخ داشت و شیخ انصار ذکر میکرد این اجماعات این سه تا کتاب بود. پس اجماعات این سه تا کتاب بر خود مسئله فرعی، یعنی خصوص این مسئله اجماعی که یعنی همه عنوان کردند و قبول دارند. یه وقت اجماع بر فرع جزئیه، یعنی که نو داره شهادت میده که این مسئله رو همه عنوان کردم و همه متوافقا اینجور فتوا دادن. اگه یه همچی چیزی بود مخالفتش مشکل بود، اما نه، در مقابل ابو حنیفه و شافعی میگه بابا جون ما اخبار اهل بیت رو داریم که شما نداریم، و اخبار اهل بیت هم اجماعی ما شیعه از حجته و این در حقیقت مماشات با اوناست، جداله. شما که اجماع میگید اجماع حجته، ما یه اجماع و شیعه داریم، بنابراین چون شما اجماع و حجت میدونید ما یه اسباب اجماع میگیم، و الا تعبیر به اجماع نمی کردیم. همچنون گفتیم قول اهل بیت، قول اهل بیت حجته و اهل بیت هم اینجا روایاتی دارن. پس اجماع و فرقه و اخبار هم در حقیقت دو دلیلی اینا بشنن اجماع علی القاعده، یعنی اجماع بر یه قاعده کلی، یه قاعده کلی رو که ما قبول داریم که حجیت اخبار اهل بیت اجماع بر این معنا هست، و بنابراین شما دیگه حرف ما حجته در مقابله. اگر اجماع معناش نقل قول معصوم باشد، نه خبر واحد، این خبر واحد ثقه باشه، اگه شیخ طوسی بگه که خبر از امام صادق هست مثلا فرض بگیریم، میدونم بخره اگر چنونچه بگیم اجماع معناش نقل قول معصوم باشه، شیخ طوسی بگه امام معصوم اینجور گفته، فتوای معصوم اینه، نه خبر واحد نمونه دیگه، خبر واحد این حجت بدونیم. منتها ما بگیم مطمئن نیست شیخ طوسی از خود امام معصوم که نشنیده، لابد هست که قول معصوم را. حالا علی حالن پس این اجماعات اشکالش اینه، اینجا ما نیستیم بلا چه منند اشکال ببینید. حالا یه قدر تکرار شدیه باید، برای اینکه ما خواستم مسئله ریشه ای افتاد که این اجماعات این سوت کتاب همچی نمیشه بهش اعتماد کرد. بلا چه نه اونم معلوم نیست، نه جوری که بخواد مطمئن بشیم به قول معصوم نیست. لیکن الاشکال فی اصل تحقق الاجماع به نحو یعتمد علی و یکشف به قول المعصوم علیه السلام علما او اطمینانا. میخوام بفهمونیم به این عبارت که یعنی ما مثل اهل سنت نیستیم که اجماع رو براش موضوعیت قائل باشیم، اجماع رو به عنوان کاشف از قول معصوم موجز میدونیم. ومن المحتمل کونه علی فرض ثبوت مدرکی، یعنی مدرک یعنی به واسطه یا روایاتی که مثلا فرضی یا یه قاعده یا واسطه مثلا چیزایی که تو ذهنشون بوده یا اجتهاداتی کردن. و بنا و بناء الانتصار و الخلاف و الغنیه علی ذکر المسائل الخلافیه، یعنی گفتن این سه کتاب کتاب جنگیه، جنگ با اهل سنت. و بناء الانتصار و الخلاف و الغنیه على ذكر المسائل الخلافيه التي افصى فيها اصحابنا على خلاف ما عليه العام. اخذن چرا مخالفت کردم؟ اخذن به اخبار الاثره الطاهره لقد كثر في هذه الكتب الثلاث دعوى الاجماع في هذه المسائل وليس مرادهم به الاتفاق على خصوص مسئلت المعنونه، که بخوان جواهی بدن خود این مسئله معنونه، بله به اتفاق الا ماه و مبناله ها مثلا حجیت اخبار اهل بیت من القواعد الکلیه و الحجت ثابته عندنا و قول شیخ خلاف مثلا دلیل و اجماع و فرقه یرجع غالبا الى قوله بعد از ذلك و اخبارهم و الثانی بیان للاول کانه قال دلیلنا فی هذه المساله مساله اخبار الاسرة الطاهره و اجماع الفرقه المحقه على حجیه اخبار الاسرة فی قبال المخالفین المنکرین لذلك اونا اقبال اسرة حجت نمیدونن فاراد به اجماع الشیعه اجماعهم على حقیت مذهبهم و عصمت الاسرة الطاهره و حجیت اقوالهم. شما بگو خب اینا میخواست دیگه، میخواست دیگه که ما قول اسرة و حجت میدونیم، نخواستن حالا اینجا جنگ اصول دینی رو کنیم. ولی ولن دو شرحو بذاره حضرم من طرح مسئلت الامامت کل مسئلت مسئله حیثو کان ذالک موجب النزاع و تنافر. و چرا گفتی اجماع؟ میخواستیم بگیم شما که میگید اجماع ما میگیم اجماع، اما اجماع ما معنیش با اجماع شما فرق میکنه. و رو به موضوع عبر و انهاز النح من الاجماع بالاجماع علل قاعده، یعنی اجماع بر اصل کلی و تعبیر به اجماع وقع مماشاتن للعامت القائلین به کونه دلیلا مستقلا فی قبال الکتاب و سنه و الا فنحن لا نعتقد به حجیت الاجماع، ما که اجماع مستقلا حجت میدونیم. الا اذا کشف عن قول المعصوم علیه السلام که ما وقف فی محله هر جا با جنگ سنی ها دارد میگه اجماع الفرقه و اخبار هم اجماع منش اینه. همه جا ما نگفتون، میخوام بگیم نوعا دیگه اینجوره. اونجا که میگه اجماع الفرقه و اخبار هم چطور که یکیه خدا رو میگه دار در اونجا میگه و بسا خودش هم در خلاف فتوا داری جای دیگه. میگم جایی که در جای جنگ اینو میگه، هر جا جنگه اجماع حالا ببینید، حالا شیخ انصاری علیه الرحمه میخواد بگید متأخرین نظرشون در این من فقط خوردن و آشامیدن و اینجور چیزات، نه مطلق انتفاع. باز اجماع اونام به درد ما نمیخوره، برای اینکه اونام در فقیه پند. ببینید اونا اجماع رو چشش دادم سهر کنید، اونا اول گفتن اجماع، بعد گفتن بابا ابوبکر چش اینا هم گفتن پنج نفر که بیشتر نبودن پیشنهاد کردن، یعنی اجماع از ماده جمع اقل جمع سه نفر هم اگر اتفاق کردن میشه به اجماع. اونا اینجور گفتن دخلا، بعد اینجور درست کردن.
بالاخره ما هم در مقابل این اجماعی که شما درست کردید ما اجماعی گنده‌تری داریم در مسائلمون. خیلی خوب این قال. حالا اینا رو شیخ انصاری شاهد میاره برای که پس متأخرین مطلق انتفاعات رو حرام نمیدونن. قال محقق در معتبر فی احکام الماء القلیل المتنجس. حالا این ساعت مکاسب است میگه و کل ما ان حکم بنجاسته لم یجوز استعماله الا ان قال و نورید بالمن اول که میگه لم یجوز استعماله ازارش یعنی هیچ نحوه استعمال، اما بعد خودش میگه نه هر استعمالی ممکن بگیم و نورید بالمن ان استعماله ال استعمال فی طهاره، یعنی مثلا وضو و غسل خودتو بشویی و ازالت الخبث، طهارت یعنی ازاله حدث و ازالت الخبث دستتو بشویی و اکلتو دون غیره مثل بلد تین جل درست کنید باش کاجل کنید با آب نجس کاجل درست کنید یا حتی محشی شراب رو باش کاجل درست کنید به قول برو آقای خونساری و سقی دابه آب نجس رو بدیم به حیوانا میگه دیگه اشکال نداره. انتها سلام معتبر، پس هر انتفاعی حرامه. اینجا شیخ انصاری دنبال سلام محقق یه حاشیه زده میگه اقول و ان بل صدق و الحناء بذلک الماء، محقق و کاجل درست کنی و به دابه بده. شیخ انصاری علیه الرحمن میگه حالا میخواییم رنگ درست کنیم با رنگ و با آبی نجس مثلا میکنیم یا تو همون با آبی نجس حنا درست کنیم و به بدنمون بمالیم، اینا مشکال نداره. مثاله میگه ان بل صبغ، یعنی رنگی که میخوایی بزنی به دیوار یا برسن پارچه و الحنا حنا رو باشون کنیم به زال کلما، یعنی با آبی نجس داخل اون فرقه نگفت دیون غیره غیرش ما نگذر، یعنی این هم اشکال نداره. سلای احرمال انتفاع به ما با آب نجد تو همون همون هنار درست کنه به بمین بعده میشه اشکال نداره، بعد هم میشوری میره رنگش هم بمونه اشکال نداره رنگ. اینجا مرحوم آیت الله خویی بجون اولا معتبر چه جم گشتیم تو پیدا کردیم، چون اوائل معتبر ما گشتیم نبود، او آخرای مسئله داره. چون من دم خیلی گشتم خودم کار آقایون آسون کنیم. بله راجع مسئله اخیره استحارت خبثیه از معتبر قبل از مسئله وضو و غسل و تیمم همچی زید میشه. بله من از معتبر صفحه 26 چاپ صادق، صفحه 105 چاپ جمع. مرحوم آیت الله خویی یعنی این که در مصباح فقها این که شیخ انصاری فرمود ان بل صبغ و الحنان، ایشون فهمد ما صحبت سر حنا نداشتیم، ما صحبت سر رای نداشتیم، اینا چی چیه شیخ علیه الرحمه گفته یه چیز بیتناسب شنه و میخواد بگه شیخ گفته، ما نفهمیدیم اشکال مرحوم آیت الله خویی به کجا میخوره. ببینید در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 136 قال به شیخ انصاری اشکال کرده میگه از صبغ و الحنا لیسا من محل نزاع هنا فی شیء، ما که صحبت سر رنگ و سر حنا نداشتیم، این مثال هستی چی از شعر بده ولم یتقدم لهما ذکر صابه، جلوتر ما صحبت حنا و رنگ نداشتیم. فلا نرا وجها صحیحا به ذکر ما، این ذکر ایسوس ما شد. خب اینجا ما گفتیم بابا جون ما دستمون سر این بود که انتفاع به متنجس جایز است یا نه، ولو اول دهن متنجس رو میگفتیم، اما خود شیخ مرحوم فرمود مسئله دهن متنجس از مصادیق انتفاع به متنجس است. پس بحث رو کلی کردیم، هر انتفاع به متنجسی مورد بحث است که جایز است یا نه. خب وقت اینجا از مصادیق است، برای که با آب متنجس میخواییم رنگ درست کنیم، با آب متنجس میخواییم حنا خیس کنیم، تازه خود حنا که درست کردیم خب متنجسه، میخواییم حنای متنجس رو ببریم به بدنمون، میخواییم رنگ متنجس رو ببریم به دیوارمون، پس هم خود ماء متنجس مورد بحثه، هم حنا و رنگ بعد از اونی که با آب متنجس رو کرده خودشون میشن متنجس مورد بحثه. ما نفهمیدیم اشکال ایشون به چیه؟ ایجان چون اقول لم یظهرلی مراده رحمه الله از بحثونا خانه که الانتفاع به متنجس، ما بحثمون سر انتفاع به متنجس بود مطلقا، و بل و سبق و الحنا به الماء المتنجس سمت اعمالهما، هم آب متنجس هم حنا هم سبق، اینه هر که توش محل بحث میشه، سمت اعمالهما من اوزه موارد انتفاع به، یعنی انتفاع به متنجس، کیفل آید کنان من محل نزا. این برده من اشکال ایشون وارد باشه سارو علایم این. پس کلام معتبر خوندیم، بعد میگهد علامه انتو و امال علامه، رفتی سر مثل شیر و امال علامه فقط قصر حرمت هست اعمال الماء المتنجس، علامه حرمت ما مدنجس در تحریر و قواعد و ارشاد در هر صفحه کتاب مقصود کرده بر طهارت، یعنی به بزرستن و ازاره خبست و اصلوکه. این جمعه سه تو کتاب رو همه شو نقل نکردیم، تحریرش رو از باب نمونه نقل کردیم. این رو در تحریر صفحه 5 داره، ازا حکم به نجاست ما لم یدل استعماله فی الطهاره مطلقا، مطلقا یعنی چه حدث خبست، ولا فی الاکل و اشرب الا عند الضروره، میگه ضرورت داشته باشه اصل و شربش از باب اصل میشه باشه. پس این در این سه کتاب هم فقط اصل و شرب، در منتها علاوه در منتها انتفاع به عجین نجس رو، این مسئله عجین نجس بین عامه مطرح بوده، روایت داشتن اونا خمیر رو با آب نجس یه خمیر کردیم گفتن به حیوانات میشه دیدی، با همین خودش انتفاع دیگه، اگه بنا بشه انتفاع جایز نباشه باید بیزن دو. و جل و رزف المنتها، علامه در منتها تدریس کرده ال انتفاع بل عجین نجس، یعنی خمیر نجس، یه متنجس رو میگه نجس رو، این اصطلاحشون همه میگه نجس میگفتن، فی علف دواب، یعنی علف بده به چارپایون، یعنی بده به چارپایون بخورم، متجم علامه استدلال کرد به عرضه تو دلیل ورده، گفته اونی که حروبه خوردنشه آیه چیه؟ تو این منفعتی چون منفعته هر منفعتی باید جاید بشه از جواب بشه به دلیل سو به امن المحرم علی المشلف، اونی که حرام است بر مشلف تناول رو خوردنه، خب اگه رو بخوام بکنم میدم به اولا، و به امنه انتفاع، اینم خودش یه نفعیه، فیکونو سائقم جاید للعصل اصل جوابه، پس علامه به اصل تمسکر کرده. شیخ انصاری میفرماد ولا یخفا ان چه با دلیله، دلیلی که علامه بود صریحون فی حصر تحریم فی اکل العجیل المتنجس، عجیل المتنجس خمیر رو بخوای خودت نون بکنی بخوره حرومه، اما به حیوانات بدی اشکال نداره. حالا ما عبارت منتها رو اینجا ذکر کردیم، عبارت منتها جلد اول صفحه 780 اصل مسئله نهاس از آن میگه فرع لا بعث به ان یخ لا بعث ان یخ عمل عجین و نجس، یعنی خیلی نجس از دواب، چرا از لا تحریم فی سقه ها، برای اولا که دیگه حروم نیست، و المحرم علی المکلف تناول اونی که مکلف حراسش رو بخوره، ولم یحصو فرضت نخور به اینجا به خرش داده، ولم نفیه نفعم فکان سائقم، این کلام علامه سمونه هر نفعی باید جایز باشه، و خالف فیه بعض الجمهور، نه روایتی دارن بزا اولا ایشان، و خالف فیه بعض الجمهور اهل سنت اشکال کردن، ایشون میگه و هوا باطل، چرا؟ اینکه خود اونم روایت بر جواز دارن، و هوا باطل لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه واله قال للقوم الذين اختبزوا، یه عده رفته بودن از چاه های اون یهودی ها، وردن حالا چاهم نجس نیست مگر اینکه آب دستی شاید توش میرختم چاهایی که اما خب دلشون نیم نشسته یهودی که اونا معفت شده بودن قرده و خنازیر این هم که خب اینا دلدون نیمشونه بده به هر حیوانا لقول سمالله للقوم الذین اختبزو یعنی جمعیتی که نون پخته بودن از آبار یعنی چاهای اونایی که مسخو فرمود علتون نوازه بدید اینا رو به کترهای آبچش این همیرا رو از کدام باید که چاه تلو دست میشه شاید اونا چاهایی بوده آبدستی شوش میریختن مثلا و مثلا از یهود هم برابر جاد در رو بر نجاست هم بکنه یا دلشون نمی بشه حالا این حالا علاقه میگه همچه روایت اونا بستن علامه به این تمسکت کرده بعد میگه وجدو و انیوت اما لمایو اکل فیلحال خلافل احمد یه کسی میگه خب حالا به شطر آبکش میده اما به این میشو بردی که هم حالا میخواییم سرشو ببریم بخوریم به این دیگه نباید بده برای که این خمیرا گوشت میشه ما میخوریم میگه نه اشکال نداره استعالا میشه دیگه چنانچه شیرش هم اشکال نداره و یدون ها انجاز اما این خمیرنجاز رو میتونی بده لمای اصل یعنی به حیوانی که هم حالا گوشتشو میخوایی بخوری امروز فردا مثلا گوشت میخوری که شو پایین سنهو خمیرنجاز گوشت میشه شما وقتی نجاز خورده میگه یدون ها انجاز اما لمای اصل فیلحال یعنی حیوانی که هم حالا میخوایی بکشیم بخوری خلافن لأحمد احمد یه احمد احمد یه مقدسی کرده گفته نه بابا جون وقتی گوشتش الان نجسه و کسا مایخ لب لبنو میگن به این گاب که میخواییم گوشتش رو شیرش رو بدوشیم بخوریم تبدیل بشی میشه اینا استحاله میشه اشکال نداره و کسا مایخ لب لبنو وقت اکله یعنی هم حالا وقتی است که گوشتن رو میشه بخور یعنی هم حالا که این حیوان میخورد این خمیره ما شیرش رو میخوریم میگه اشکال نداره عملا به اسلام خب این هم تا اینجا بعد وقال شهید فی قواعده و صلی الله علیه و آله